بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم معذر خواهران و برادران عزیز و تشکر میکنم از اینکه بنده رو جمع محترم دعوت فرمودین. ایام مبارک دهه فجر رو که یک آغاز جدیدی برای ایران بلکه جهان اسلام بلکه امروز باید گفت برای جهان بود و مسیر تاریخ رو واقعا تغییر داده، امروز هم تعیین کننده ترین انقلاب در مسائل منطقه و جهانه. به نظرم آمد چون این جمع محترم دوستان دیوان محاسبات هستند و بحث نظارت بر مدیریت و حاکمیت از سوی نهادی که نماینده ملتن، این یکی از شعارها و اهداف اساسا انقلاب 57 بود، انقلاب اسلامی در سال 57. یکی از آرمانهای ریشه‌ای اسلام مکتب توحید و عدالت و یکی از شعارهای اصلی امام و انقلاب اسلامی بود، در قانون اساسی جزء مبانی مشروعیت مشروط نظامه، مشروعیتی که مشروط است به یه اصولی که یکیش همینه، دیوان محاسبات، یعنی مجلس به عنوان نمایندگان ملت با ارزش بر اساس معیارهای اسلامی نظارت دقیق باید داشته باشن بر روی نهادهای مالی و مدیریتی و اجرایی کشور که اینا به لحاظ مالی و غیر مالی از صلاحیت، حد نصاب صلاحیت ساقط نشن. در واقع سالگرد انقلاب اسلامی ما تو هر دهه فجر در کنار جشن گرفتن پیروزی ها و موفقیت ها و اینا باید هر سال یک تجدید عهدی، تجدید پیمانی بشه و یه نمره‌ای به خودمون بدیم. هر دهه فجر یه نمره‌ای بدیم به خودمون که چه مقدار به شعارهای انقلاب اسلامی وفادار موندیم، هم در گفتار حاکمیتی و هم در رفتار حاکمیتی. هر دهه فجر دوباره ترازوها رو باید بیرون آورد که خب یه سال دیگه گذشت و ما چه گامهایی برداشتیم، کجاها جلو رفتیم طبق وعده ها و تعهدات، کجاها نه. بالاخره اگر شاه 37 سال حکومت کرد، ما هم 37 سال 38 سال حکومت کردیم و اون 37 سال در جهت وابستگی و انحطاط کشور تلاش شد زیر سایه آمریکا و انگلیس. ما 37 سال ملت و مسئولانش تلاش کردند و ادعا کردند و واقعا تلاش هم کردند که در جهت عکس حرکت بشه. پیروزی‌های خیلی بزرگی توی این 37 سال به دست آمد، جهش‌های بزرگ اقتصادی، علمی، حتی بیش از پیشرفت‌های فرهنگی ما پیشرفت اقتصادی کردیم. یعنی برخلاف اونچه که اعلام هم می‌شد که آقا اینا بحث همش دیگه می‌خواد بحث‌های دینی نباشه، اتفاقا من می‌خوام عرض کنم تو این 38 سال در پیشرفت‌های مادی حکومت رکورد زد با وجود تحریم و جنگ و همه چیز. این همه آب، برق، جاده، سد، بندر، تولید علم، اختراعات، چه خیلی کار شد. ما متاسفانه تو حوزه اتفاقا نهادین سازی، تبعین، توسعه و تعمیق فرهنگ دینی و اسلامی در هم حوزه سبک زندگی، هم در حوزه سبک مدیریت ضعفایی داریم. یعنی ما به لحاظ مادی بیشتر پیشرفت کردیم تا به لحاظ معنوی و فرهنگی و اخلاقی، در حالی که قرار اینه بوده دیگه. یعنی الان ما ضعفایی که داریم تو این جهاته. تو مادیات خیلی جلو رفتیم نسبت به کشورهای همسان خودمون، نمیگم هم همسایه، فقط همسان خودمون از همه بیشتر و سریعتر حرکت کردیم. این تعداد با سواد، این تعداد دانشگاه ها، 100 هزار دانشجو کجا نزدیک 6 میلیون دانشجو همین الان تو دانشگاه‌ها هستند و اصلا جامعه یک جامعه تحصیل کرده و دانشگاهی شده که تو خیابون الان میگه دکتر 10 نفر برمیگردن نگاهت میکنن نمیدونی خجالت میکشی با کدومشون حرف بزنی، مجبوری با همه یکی یکی صحبت کنی. خب تحصیل کرده مدرکدار اینا زیاد شد به لحاظ علمی به لحاظ مادی. یه چیزی ما کم آوردیم، همون چیزی که بیش از همه ادعاشو داشتیم و داریم، سبکای زندگی ما عادلانه، اخلاقی، اسلامی، عقلانی و معقول تو خانواده ها خیلی جا نیست و این آمار طلاق، اعتیاد و این مباحث منشأش همینه دیگه، منشأ اصلیش ایناست. درست اقتصاد اینا هم دخالت داره ولی بیش از اقتصاد عدالته که اجرای عدالت است که تأثیر داره و عدم اجرای اوست که تأثیر داره، فرهنگ سازی و اخلاق و تربیت صحیحه که دخالت داره. ما بنا بود که در سال تو دهه چهارم انقلاب دیگه شاهد اختلاس نباشیم در حکومت، در دولت، در نهادهای مالی کشور و هستیم. یک جای کار مشکل داره دیگه، یه بخشیش تو همین دیوان محاسبات شماست مشکل، شما یه بخشی از راه حل قرار بود باشید، خودتون جزئی از مشکلی دادن. قوه قضاییه قرار بوده جزئی از راه حل باشه، خودش بخشی از مشکل شده. ما خیلی جاها نسبت به انقلاب اسلامی سرمون رو با افتخار هممون بالا میگیریم. یکی از جاهایی که شرمنده میشیم همینه که هنوز انضباط مالی دقیقی در نهادهای حکومتی، بیمه، بانک، مسائل بیت المال اونطوری که باید میبود نیست. البته یک کلاغ چل کلاغ میشه جوری افکار عمومی رسانه ها کار میشه که کم کم یه عده به اینا چه برسانه که آقا مثل که همه مشکل دارن، ولی واقعیتی که آدم مطلع باشه خبر داره واقعا همه مشکل ندارن، بخش اعظم مشکل ندارن، اما اون جایی که مشکل هست مشکلات بزرگی است. این مشکل بالاخره در سال 38م اواخر دهه 40، دهه 4 انقلاب اسلامی، باید تا این دهه تمام نشده تو همین 2-3 سال نشون بدیم که دستگاه قضایی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، این نهادهای قرار مراقب سلامت مالی اون جاهایی باشن که اموال عمومی متراکمه تو حوزه صادرات، واردات، تو حوزه توزیع وام و این مباحث، اینا باید اصلاح بشن. داریم تجدید میشیم تو این کارنامه موفق که خیلی از نمراتش بالای 19ه، بالای 18ه، ما تو این قضیه انضباط مالی در بخشی از حوزه ها داریم تجدید میشیم، تجدید میاریم. یه خطر بزرگیه. دهه فجر رو جشن بگیریم اما مراقب این قضیه باید باشیم، نگذاریم ملت به این نتیجه برسن که 3-4 جا که پول انبوه هست نظارت دقیق نیست. با این همه تأکیدات اسلام، انقلاب، امام، رهبری، قانون اساسی، نهج البلاغه امیرالمؤمنین، اینا دیگه انقلاب کرد دیگه، ما با اینا نسل ما آمد تو صحنه دیگه، حالا وقت عمله. چند تا نکته داری باید میخوام عرض کنم. دهه فجر باید اینا رو به هم یادآوری کنیم. یک، دقت و انضباط و شفافیت مالی تو مباحث اموال عمومی و بیت المال. بود رسانه ایش هم مهمه، درست مدیریت وقتی نشه راست و دروغ قاطی میشه، یک کلاغ چل کلاغ میشه، مثلا 4 تا آدم 4 جا دزدی کردن، خیانت میکنن، یه جوری وانمود میشه که آقا کل 4000 تاشون دزده. خب یکی دروغه، ما میدونیم، شما میدونید اغلب افراد واقعا آدم های صالحی هست، اغلب کسانی که تو سه قوه مسئولیت دارن، تو حاکمیت هستن، آدم های صالحی هست. ولی ما اقلیت کوچک نفوذ کرده، واقعا نفوذ کرده، یه جایی مسلط شده، دور زده همه رو، بعضی نهادهای قدرت و ثروت رو به هم گره زده. اینو باید اصلاحش کرد، باید مردم رو مطمئن کرد که این 3-4 تا منفذی که باز شده باید اینا بسته بشه و بسته میشه. یک، دقت در ثبت، شفافیت در دیوان سالاری. من وقتی این آیات قرآن شریف رو که مثلا میدیدم با خودم میگفتم حالا این مسئله که مثلا توی معامله کوچیک 2 نفری هی تاکید میکنه دقیق ثبت کنید، بنویسید، شاهد بگیرید، چی چی چی، یعنی مثلا چه چیز مهمیه که باید چند تا آیه نازل بشه، یعنی خدای آسمان ها رو شما در نظر بگیرید، میلیاردها کهکشان که کره زمین ما توش هیچه، برای نزول به زمین که محل حیات بشره، یکی از مسائلی که لازم دیده خدای متعال خداوند با بشر در میان بگذاره و الزام بکنه، خط قرمز تعیین کنه، شفافیت و دقت در دیوان سالاری مالی است، حتی در یک معامله کوچک. اون موقع همش با خودم میگفتم چیه، بعد گفتم خب خداوند بخواد حتی در بگه در جزئی ترین مسائل هم باید عدالت و اینا رو رعایت کنید. بعد که آدم تجربه های جهانی و زند داخل اینا رو میبینه، میبینه آقا مسئله مهمه این، مسئله دقت و امانت و عدالت و شفافیت در دیوان سالاری. یه علتی که یه جایی تخل بخل میشه و بخور بخور میشه و اینا بعد چند سال تازه میفهمن گندش در میاد، یه علتش همینه که به این فرمان قرآن عمل نمی کنیم درست. ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من میخوام امروز همش آیه و حدیث براتون بخونم، چون منبع انقلاب اسلامی ایناست. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی اگر مشروعیتی دارد، مشروط است به این که اینا رو رعایت کنه، و الا آدم ها عوض بکشه باز بعضی روش رو ادامه پیدا کنه که انقلاب نیست اسمش، این ادای انقلابه. اینا معیار است. اولا خداوند میفرماد هر جا نقل و انتقال مادی و مالی است باید رشد باشه، مقدمش رشده. اگر شخص حقیقی یا حقوقی یا نهادی و تشکیلاتی به درجه ای از رشد، رشد اقتصادی و مالی که پاسخگو باشه، بلد باشه، نرسیده باشه، هیچ مانی نباید در اختیارش قرار بگیره. رشدم به حسب هر موردی نسبی است دیگه. حالا تو خونه میگن اگر طرف سفیه مشکل عقلی داره پول نده دستش، این تو خانواده. توی جامعه چی، تو حکومت چی، در سطح جهان چی، اونم همینطوره. وقتی که خداوند میفرماد که بچه کودک یتیم رو امتحان کنید وقتی بزرگ شد، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر دیدید رشد کرده، عقل اقتصادی پیدا کرده، مفهوم سود و ضرر و محاسبه و معامله و اینا سرش میشه، فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، مدیریت اموالش رو در اختیار خودش دیگه قرار بدید، دیگه شما برید کنار. وقتی اینجا میگه تو مسائل مدیریت اقتصاد کشور رشد ملاک نیست، میشه زمام مدیریت اموال عمومی رو سپرد دست هر کسی؟ پس یک شرط رشده، رشد عقلی، عقل اقتصادی، شعور اقتصادی. چیکار میکنی با اینا؟ هدر میدی پول رو یا درست مصرف میکنی؟ دو، این هرسی که آدم ها که مسئول اقتصادی یه جایی هستن اگه دین نداشته باشن میگن آقا تا نوبت ما هست بارمونو ببندیم، معلوم نیست تا چند وقت دیگه منم باشم. قرآن خدای متعال این مرض رو هم تو آدم ها شناسایی میکنه، میگه حتی در مورد مال اندک شخصی یک دختر یتیم، وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیمان رو آزمایش کنید تا وقتی میرسن به مرحله ازدواج، آمادگی ازدواج پیدا میکنن، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اگر دیدید رشد عقلی اقتصادی پیدا کرده، میتونه مسئولیت اقتصادی بپذیره، به باد نمیده، فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، بهشون منتقل کنید اموال، این اموال مال اوناست، مال شما نبود، تو مسئول مدیریتش بودی، اینا ارث بابات نیست. بعد خیلی جالب خداوند میفرماد ولا تاکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا. بعد بعضیاتون اینجوری میگید آی هنوز تا بزرگ نشده ما بخور بخورامون رو بکنیم، بارمون رو ببندیم، الان فردا بزرگ میشه، بالغ میشه، باید اموالش رو بهش بدیم. فعلا که ما اونجا مدیریم، مسئولیتی رو داریم. لا تاکلوها اسرافا، معنیش به زبان خودمانی میشه بخور بخور نکن، نخورید زیاده روانه، نگو هنوز این مسئولیت چی نپذیرفته، من دست من این اموال مدیریتش. لا تأکلوها اسرافن و بدارن، بدارن یعنی زود باش، زود باشیم به جنب تا این شغل از امون نگرفتن، کس دیگه نیامده، مدیریتش از دست ما نرفته، بارمونو ببندیم. نخورید، حرام است، حق ندارید مصرف اموال یتیم رو بردارید بخورید به عنوان که این سهم ماست، من مسئولشم، زیاده روی کنید. و بدارن ایک برو، که نکنه الان بزرگ شه برشت برسه اموال از دست من خارج بشه. یا خودتون مرفه هستید یا نیستید، شما که مدیر اقتصادی اموال اینید، حالا چه برسه به بیت المال. یا خودتون نیازمندید یا نیستید. و من کان غنی فلیستعفف، اگه مشکل مالی نداری چرا اینقدر گدایی که دابازی در میاری، چرا اینقدر حرص میزنی؟ دیدید بعضیا مشکل مالی دیگه ندارن، توجیه ندارن، من گرفتار بودم، گرسنه بودم، مجبور بودم، بدهی داشتم، طرف یه عالمه دزدیده بازم هی میخوره. این دیگه حرص، بیماریه، اضطرار نیست که، حتی اضطرار هم نداری به دروغ میگی. و من کان غنی فلیستعفف، اینایی که امانتدار اموال کسی دیگه هستن، به خصوص اموال عمومی، چه برسه به یک یتیم. اگه مشکلی نداری که یکم عفت داشته باش، فلیستعفف، عفت اقتصادی داشته باش، پاک باش، آدم باش. و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگه فقیری گرفتاری میگه آقا من مدیریت مجانی که نمیتونم بکنم، من مشکل دارم، خودم هم زن بچه دارم، خیلی خوب، فلیأکل بالمعروف، به اندازه حقت هر چقدر هست، نه همطور همطور بلونبونی اموال دیگران رو. فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، وقتی هم دارید اموال رو به صاحب حق میدید حتما باید شاهد بگیرید، حتما یک دیوان سالاری درست داشته باشید، زمان، مکان، مقدار مشخص، شفاف باید معلوم بشه. و کفا بالله حسیبا، و مراقب اون حساب رس اصلی که خداست باشید. این حساب کتابا سر همدیگر و کلاه همدیگر رو بردارید، کلاه منو نمیتونید بردارید. کفا بالله حسیبا، حساب رس اصلی منم و اون حساب کافیست. ببینید بفرماد که یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، میگه دو نفر تو جامعه دینی، دو نفر با هم دیگه میخواید یه وامی بدید، میگه به من یه قرضی بده، زمان کاملا مشخص، الى اجل مسمى، کلی گویی کلی بافی نه، فاکتبو، دقیق باید ثبت بشه. من از شما سوال میکنم، الان بعضی از پرونده های همین هزار میلیارد حرف هست، 3-4 تا پرونده چی میگن؟ هنوز بحثه که آیا اینه این کارا قانونی بوده یا غیر قانونی بوده، درسته؟ از اون فیشای حقوقی بگیر تا بعضی از نقل و انتقالات، یعنی چی که هنوز معلوم نیست قانونیه یا غیر قانونیه؟ آقا اینا غیر متعارف بوده یا غیر قانونی و نامشروع بوده؟ یکی میگه آقا قانونی بوده، غیر متعارف بوده، اینا چیه همش؟ بریم که به این فرمان قرآن عمل نکردیم. قرآن میفرماد دیوان سالاری، بوروکراسی الکی، همتون میلیون ها کارمند، و وقتی ریز میشی میخوای بفهمی کی کجا تخلف شده گیر میکنی. سر بعضی از سوء استفاده هایی که از یکی دو تا از این بانک ها شد، مسئولاش آمدن گفتن آقا 10-20 بار اینجا گروه های بازرسی آمده بودن، بازرسی کرده بودن، هر سال نفهمیده بودن این چه جور بازرسیه و این چه جور بوروکراسیه، تخصص دکتر نمیدونم چی، مهندس چی، روحانیش هم میاد موعظه میکنه و نماز جماعت، همه کارا ظاهرش روبرای بود، باطنش میگه آقا ما اصلا تا چند سال بازرسای ما نمیفهمیدن این اتفاق افتاده. قرآن میفهمد آقا یه نفر به یه نفر وام میده، وام محدود، اجل مسمى، زمان بندی دقیق، فکتبو، ثبت کنید، دیوان سالاری درست، ولی یکتب بینکم کاتب بالعدل، حتما باید کاتب، یعنی همین دیوان سالاری، بالعدل، عادلانه ثبت و نوشته بشه، بالعدل، کاتب بالعدل یعنی حقوق دو طرف و همه اطراف دقیق شفاف لحاظ بشه و ثبت بشه. چرا الان میگن نمیدونم فلان بانک 70% اموالش دست نمیدونم 20 نفر، بعدم معلوم نمیشه که کی داده، کجا داده، کجا رفتیم سرمایه گذاری کردی، دست کیه؟ هر دوره یکی از این افراد ما داشتیم، او اول یک فاضل خداداد بود، بعد نمیدونم باز او جزائری بود، شنجیم بود، باز فخه بود، باز بعدش این کی بود الان که بزه بود، باز یک تره، همونطور میان همه معمولا موقع انتخابات ها وصل میشن، چون انتخابات خرج داره، یا باید بعضی ها میرن بیان از بیت المال چجوری از حق الناس بردارن، از حق الله، بعضی هم از همی جیمبه و جیمبوها و از این چیزا در میارن. خب بعد این طرفی هم که میده بعد طلب داره دیگه، میگه من امکانات میدم، بعدم اینقدر وام، پولا کجا رفت؟ قرآن میفرماد آقا ولی یکتب بینکم کاتب بالعدل، درست بنویس اینا رو. همین دیوان محاسبات شما، من شنیدم بعضی وقتا میره یه جایی بازرسی بکنه خودش سر در نمیاره چیه قضیه. من اینو از یکی از دو سه نفر از گفت ما رو میبینیم چی مون نمیدونیم چه جوری این اسناد سر و تاش کجاست. خب برای چی؟ امانت الله امانت خداست، امانت الناس امانت. حضرت امیر میگن حکومت امانت الله و امانت الناس، امانت خدا و امانت خلقه. دستگاه قضایی، دادگاه، ممکنه یه قاضی تو یک دادگاهی دادگاه چش بده اصلا سر در نمیاره از اون پرونده، چی شد اینا نمیفهمه. ولی زاد دادگاهی تخصصی، الان همه کارا تخصصیه، ما باید برای هر رشته ریزی دادگاهی تخصصی داشته باشیم. باید هزار تا بازرس، قاضی، نیروی اطلاعاتی تربیت بشن که اینا متخصص تو مسائل بانک باشن، متخصص تو مسائل بیمه باشن، متخصص در گرفتن این گلوگاه های اختلاس باشن. خب رهبری تو بیام 8 ماده ایش کی بود؟ 10 سال بیشتر بود. گفت آقا 7-8 حکم دادش خیلی مهم بود. یکیش گفت آقا اون جاهایی که گلوگاه های اصلی ثروته اونا رو باید دقیق و علمی و عادلانه و انقلابی کنترل کنه. خب جواب بدن توی ده چند سال چیکار کردن که باز دوره اینجوری هم شد؟ قرآنی که میفرماد وامای بانکی نمیگه اینجوری، قرآن میگه آقا یه نفر به یه نفر وام میده، عادلانه با رعایت همه حقوق، شفاف، دقیق نوشته و ثبت باید بشه که فردا بشه بفهمید کی ظالمه کی مظلومه، کی راست میگه کی دروغ. ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله، این آموزش الهی است. هیچ کس حق نداره ابا کنه، سر از سر باز کنه، بگه نه حالا امضا کن پرونده رو تشکیل بده بره، خیلی مهم نیست. خب فردا که گرفتادی بعد باید از کجا بفهمیم کی راست میگه کی دروغ؟ امضاهای قلابی، اعتبارهای قلابی، شرکتهای قلابی. حضرت امیر علیه السلام میگه به مالک مواظب با شرکتهای اون موقع ها که اصلا شرکتهای بی پیچیدگی نبوده، مواظب با شرکتهای قلابی تشکیل میدن، میان سراغ بعضی از نزدیکان و بستگان مسئولین به مالک میگن. میگفت بعضی ها میان از بیرون با بعضی از نزدیکان و فامیلات شرکت های قلابی تشکیل میدن، این خطر وجود داره. بعد به اینا میگن شما کارهای ما رو تو مسائل حکومتی را بندازین، ما هم دوندگی های بیرونش هم با ما. ببین کی حضرت امیر داری حرف میزنه؟ خب همین هست این مسئله، همه جای دنیا هست، اینجا هم هست. بعد میگن نونش مال این فامیلای توی حمالیاش هم مال اوناست، هر وقت هم لازم باشه اونا از زیر بار ای در میرن یا از زیر بار اونا در میرن. مواظب باش، مواظب نزدیکان و فامیلا و بستگان و اطرافیا و همشهری ها و اینا که بهت نزدیک بشن باش. تو از بعد همشهری و رفیق و فامیل کسی نیستی، تو بنده خدایی و نوکر خلقی. خب اینا ما اینجاها داریم گاهی کم میاد، نه همه جاها، گاهی. تربیت دینی میفرماد فلیکتب ولیمل للذی علیه الحق، بنویسه. اونی هم که قرار یک تعهدی بپذیره او املا کنه، یعنی کلا او رو بر نداری، هر کس داره هر تعهدی میپذیره باید او اعلام کنه بله اینو بنویس، من اینو میخوام امضا کنم. نه که یه چیزی بنویسی جلوش بذاری اون نمیفهمه داره چه تعهداتی میده امضا کنه. به خدا اگر همین دوتا آیه رو رعایت بکنیم، کل دیوان سالاری اقتصادی و نظارت مالی در کشور اصلاح میشه. این خیلی جالبه. فلیکتب ولیمل للذی علیه الحق، اونی که حق علیهشه، یعنی بدهکار داره میشه، داره تعهد میده، او املا کنه بگو چی بنویس، چون او باید مسئولیت بپذیره. نه که تو این کاغذ همچون جلوش میذاری نمیفهمی چی داره امضا میکنه بدبخت. این کاغذایی که توی اداره ها امضا میشه، این کاغذایی که تو بانک ها امضا میشه که گاهی شفاف نیست، تو چی داری میگی، این داره چی امضا میکنه، بعد کی پیگیری میکنه اینا رو، کی پاسخگوست؟ ولیتق الله ربه، دیوان سالاری بدون تقوا نمیشه. بروکراسی، نظارت، دیوان محاسبت، وسطش میفهمد این دقت را بکنید، ولی یتق الله ربه، تقوای خدا. ولا یبخس منه شیئا، تو سر حق هیچ کس نزنید. لا یبخس منه شیئا یعنی حق هیچ کس رو ضایع نکنید توی قراردادها، توی بروکراسی. همه اطراف باید دقیق حقشون ادا بشه. فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا، اگه اونی که داره یه تعهدی رو میپذیره عقل اقتصادی درستی نداره، این مفاهیم و عبارات پیچیده و این قراردادها رو نمیفهمه، یا ضعیفه، او لا یستطیع ان یمل هو، یا اینکه نمیتونه حتی املا کنه، حتی نمیتونه بگه آقا چی رو بنویس که من امضا کنم، سوادی نداره، اطلاعات نداره. فلیمل ولیه بالعدل، یک کسی که منافع او رو در نظر داره بیاد املا کنه عادلانه، حقوق هم دو طرف همه طرفا رو ببینه. و استشهد و شهیدین، من دو نفر شاهدم باید حداقل باشن که اگه بینتون اختلاف افتاد و شهادت اونا مسئله رو حل کنه. و همینطور
ولا یعب الشهدا و اذا ما دعو، شاهدم شاهد قلابی نباشه، از زیر بارش فرار نکنه. بعضی به عنوان شاهد یا کارهای اداری امضا میکنن و اصلا پاسخگو نیستن. فردا فرمود یه جوری شهادت و گواهی و اینا دقیق و شفاف و صادقانه و راست باشه نه دروغ، که فردا وقتی گفتن خب حالا اختلاف شد، باید دقیق بیاد او امضاها او تعهدها اونا و نظارتها اونا چی شد، خرد از پل گذشت، حالا من باید جواب بدم. چقدر افراد اینجوری الان گرفتارن تو دعواهای خصوصی و عمومی. قرآن کتاب حقه، کتاب حقوقه، کتاب حقوق بشره. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، وقتی دعوت شدن هیچ کس حق نداره ابا کنه، بگه برو بابا حال داری، به ما چه، باید بیاد شهادت بده، دی حقی داره باطل میشه. اون نهادهای اداری و دولتی که این یوم مواقع اختلافی باید بیان جلو و بگن آقا بله ما تعهد، ما ضمانت کردیم، ما نظارت کردیم، ما پاسخگوی، ما از حق این فرد دفاع میکنیم ولو ضعیفه. اونا کجایان؟ امضا میگیری، امضا میدی، ولی امضاهایی که گرفتی تعقیب میکنی، امضاهایی که دادی اونا رو ول میکنی رو هوا. بعد برات مهم نیست یه خانواده، 100 تا خانواده، 1000 تا خانواده متلاشی میشن. آقا مسئولی میان از طرف حکومت وعده میده به مردم راجع به خانه، مسکن، راجع به مسائل مختلف، بعد عوض میشن. بعد یه مرتبه حکومت پاشو میکشه کنار بگه که به ما چی، ما که من که نکردم. مگه اینجا بحث شخص حقیقیه، بحث شخص حقوقیه؟ باید مجبورش بکنی عمل بکنه، همونطور که به مردم رو مجبور میکنی به وظیفش عمل کنن و بایدم بکنن، سیستم هم باید مجبور بشه به وظایفش در برابر مردم عمل کنه. لذا میفرماد ولایت بالعدل. بعد جالبه میفرماد که وسطاش خسته میشید، وسطاش خسته میشید، میگه بابا ولکن حالا اینقدر دقتم نمیخواد. چقدر قرآن انسان شناسی دقیقی داره، روانشناسی اقتصادی انسان ها، روانشناسی دیوان سالاری رو داره میفرماد. میگه وسطاش خسته میشید، شل میشید، میگه آقا حالا اینقدر دقتم اینقدر مهم نیست. میفرماد که ولا تسأموا، خسته نشید، وا ندید، ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، کوچک یا بزرگ مهم نیست، مبلغش مهم نیست، اون حق مهمه. لا تسأموا، وسطاش شل نگیرید، خسته نشید، که آقا حالا خیلی مهمه، نه خیر، آقا حق حقوقه، حق الناسه. خسته نشید الا اجله، تا همه زمانها باید مشخص باشه تا کی چی، کی تا کی چی باید تعهد، چه تعهدی داره، باید مشخص باشه. ذالکم اقسط عند الله، در معیارهای الهی تو ترازوی خدا، در محضر خدا ایناست نزدیکتر به قسط و عدالت. و اقوم للشهاده، اینجاها است که گواهی دادن های درست، این امضاها، این تعهدها، این نظارت ها اینا. ببینید همین شما به یک معنا نهادهای شاهد هم هستید دیگه، نهاد شاهدید، مثل کسی که تو دادگاه شهادت میده. نهاد شاهد مثل شخص شاهده، نباید خسته بشه، نباید بی‌دقت بشه، نباید رها کنه، نباید ظلم کنه، نباید بذاره به اسم او یا زیر سایه او ظلم کنن. خب مردم دلشون محکمه که چند تا نهاد نظارتی تو کشور هست دیگه، اینا مراقب بیت المال هم، مراقب بانک و بیمه و واردات و صادرات و قاچاق و اینا همه هستن. مردم اعتماد کردن، خیانت به یه اعتماد یعنی که ما به وظیفه‌مون یا نخواهیم یا نتونیم عمل کنیم ولی بازم ادامه بدیم. همین قاچاق یه گفتن، رهبری چند بار گفتن قاچاق، یا مرتبه رفتن بعد معلوم شد 90% قاچاقا از همین گمرکای رسمی داره انجام میشه، بحث کوله بر و اینا نیست. یه مرتبه گفتن 400-300 کانتینر گرفتیم، از اول جمهوری اسلامی تا حالا بی سابقه بوده. خب معلوم میشه از اول تا حالا شما اصلا گمرکا رو گذاشتید به امان خدا، ولش کردید. قاچاق داره تو سیستم رسمی صورت میگیره، چیکار میکنه وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، قوه قضاییه چیکار میکنه؟ اسلام، اسلام یک طرفه، اسلام دو طرفه است آقا، اسلام دو طرف داره، یک طرفش مردمن، یک طرفش حکومت مسئولینن، این طرفش اتفاقا سفتره. تو روایت داریم وقتی حضرت حجت عجل الله فرجه شریف تشریف میارن، جزء سیره حکومتیشون میدونین چیه؟ شدید علی الامال رحیم بالمساکین، سختگیری اصلیش نسبت به مسئولین حکومت، بیشترین رحمتش و گذشت نسبت به فقرا و مساکین. ما عکسش که نباید بکنیم که طبقات محروم و مستضعف سختگیری در مورد اونا بشه، تمام قوانین او باید رعایت کنه. بعد مدیریت ها همه آسون دستش باز، اصلا کوکو نظارت، نمیگم نظارت نیست، من میخوام بگم تو ذهن مردم این سوال گاهی میاد. خب این که درست میشه عکس حکومت امام زمانی، این که ضد انتظار امام زمانه. امام زمان عجل الله فرجه الشریف در روایت فرمودن پیامبر امیرالمومنین فرمودن ایشون که تشریف بیارن شدید علی العمال، سختگیر نسبت به مدیران، سختگیر، چون تو آمدی برای مردم داری تصمیم میگیری، جان و مال و ناموس و حقوق مردم، دنیا و آخرت مردم، سرنوشت مردم دست تو، کی گفته تو بیا اینجا مسئول بشی؟ به چه حقی آمدی؟ حالا که تو میگی من صالح ترم، آمدم فداکاری کنم، خدمت کنم به خلق، خب بکن، خدمت کن، خدمت نمی کنی را تو بکش برو. شدید علی العمال، سختگیری امام زمان حکومت عدل جهانی نسبت به مسئولینه. رحیم بالمساکین، نسبت به مستضعفین و محرومین جهان رحمت مطلقه. عکسش نباید بکنه، نباید بذاریم عکس بشه که محروم و طبقه مستضعف تحت فشار بیه. قوانین او باید همه رعایت کنه، همه قوانین او باید رعایت کنه. هر چی بیای تو مدیریت ها بالاتر، قوانین کمتری رو باید مسکی رعایت کنه. اینا خلاف انقلاب اسلامی، انقلاب 57. ما توی مسائل مادی خیلی جلو رفتیم، تو این مسائل یه جایی نقطه ضعف داریم، باید خودمون رو اصلاح کنیم. میفرماد و اتنا الا ترتابو الا ان تكون تجارتا حاضره تديرونها بينكم، فقط استثناء معامله های کوچک حضوریه، مثلا میری تو بقالی میخوای یه چیزی بگیری، اونجا دیگه آقا سند بنویس، شاهد بیار، اینا رو نداره دیگه، اونا استثناست. ولا یذار کاتب ولا شهید، نه او دیوان سالاری و بوروکراسی که داره ثبت میکنه، نه او کسی که داره گواهی میده، اینا حق ندارن ضرر بزنن به کسی، ضرر هم نباید بخورن، نه خودشون ضرر بخورن نه ضرر بزنن. بعد خداوند میفرماد این خط قرمز منه، و ان تفعلوا فانه فسوق بكم، اگر به این روش نادرست عمل کنید در نظارت ها و مدیریت ها و قراردادهای اقتصادی رها کنید، فانه فسوق بكم، این شروع فساد شماست، این شروع فسق، فسق شخصی داریم، فسق حکومتی و مدیریتی داریم، این آغاز فسق است. بعد میفرمود و اتقوا الله، از خدا بترسید، و یعلمکم الله، خداوند اینها رو به شما داره آموزش میده، والله بكل شيء علیم، و کلاه خدا رو نمیتونید بردارید، الله به همه چیز داناست، همه چی رو میدونه، کلاه منو نمیتونید بردارید. این شروع فسوق بكم یعنی این نشانه نافرمانی شماست، یعنی بیدین، این دروغ میگید، این شروع نافرمانی و انحرافه. حتی میفهمد اگه تو مسافرت هستی و دفتر و دستک و بروکراسی اینجا نیست، حتی اونجا هم میفرماد باز مسئله رهن و رهان و یه چیزی به گروگان گرفته بشه که امانت اینجا باشه، فان امن بعضكم بعضا، امانت باید باشه، عدالت باشه، ولی باز یک ضمانتی باید باشه. مسئله دیگه در سالگرد انقلاب اسلامی دهه فجر، انقلاب 57 چه اقتضاعاتی تو حوزه نظارت و مدیریت مالی و اقتصادی در نهادهای حکومتی داره؟ ببینید خداوند یه جا میفرماد که در آیه 275 سوره بقره میفرماد که و احل الله البیع و حرم الربا، میفرماد بعضیا با خودتون نگاه میکنید میگید آقا مثلا بیع و ربا چه فرقی داره؟ بیع یه چیزی رو میفروشی میخره میفروشی، خب تو ربا هم همین کار ظاهرا دیگه. میگه بعضیاتون کم کم مثل که فکر میکنید که اینا یک تفاوت‌های شخص ذهنی و ساختگیه. مثلا میگه آقا حالا ازدواج با زنا چه فرقی داره؟ ازدواج چیه مگر؟ دو تا کلمه میگن به هم دیگه، دو تا کلمه میگن، دو تا جمله دیگه. میگه طبق این تعهد اینا ما با هم میشیم زن و شوهر، وقتی دو نفر با هم ازدواج میکنن که یه اتفاقاتی در عوالم منظومه شمسی اینا که نمیفته دیگه، یه تعهد داره ایجاد میشه که من این مرد و زن میخوان با هم باشن، رفیق باشن، حقوق منتها روشن باشه چه حقوقی با هم نسبت به هم پیدا میکنن، چه حقوق جنسی، چه حقوق اقتصادی، چه حقوق خانوادگی و اجتماعی، حساب کتاب داشته باشه، معلوم با عدالت و با اخلاق رعایت بشه. والا میشه مثل روابط حیوانات، حیوانات قرارداد ندارن، تازه اونها هم قرارداد دارن، بعضی قراردادهایی دارن تکوینی باید رعایت بشه، ولی حیوان گناهکار نمیشه، انسان گناهکار میشه. ظلم تو حوزه انسان اصلا تو خارج از روابط انسانی چیزی به نام ظلم در جهان وجود نداره. در عالم طبیعت ظلم نیست، در کهکشان ها ظلمی صورت نمیگیره، ته اقیانوس ها ظلم نیست، بیابان و جنگل هم فقط تو جامعه بشری ظلمه. و خداوند فرمود ان الله لا یظلم شیئا، هیچ ظلمی رو به پای من ننویسید. خداوند در قرآن میفرماد خداوند به هیچ کس هیچ ستمی نکرده و نخواهد کرد. یعنی هیچ ظلمی رو توجیه دینی نکنید، بگید خدا خواسته اینجوری بشه. خدا میفرماد آخه من نخواستم. هیچ ظلمی رو مشروع نکنید دینی، نه ظلم دینی ما نداریم اصلا، نه به اسم دین با مجوز ظاهرا شرعی ظلم کنید، نه هیچ ظلمی رو میتونید به خدا نسبت بدید. خداوند میفرماد الناس انفسکم انفسهم، مردم خودشون به خودشون ظلم، بشر به بشر ظلم میکنه، خدا به بشر ظلمی نکرده. اما ظلم هست، نمیگه ظلم نیست، میگه ظالمش من نیستم، ظالمش بین خودتون پیدا کنید. جالب این آیه میفرماد که خداوند در بین همه امتها رسولانی برانگیخت که اینو بهشون بگن. دو تا چیز، ای که میگن چرا همه پیغمبرها تو خاورمیانه بودن همه جای دنیا نیستی، قرآن سریع جوابشو میده، میفرماد در تمام جوامع بشری ما پیامبر فرستادیم. هیچ جامعه بشری در پنج قاره نیست که صدای خدا رو نشنیده باشه. انا بعثنا فی کل امت رسولا، همه جای بشر همه جای دنیا پیامبر رفته. بعد میفرماد به همه اینو گفتیم، یک ان اعبد الله، عبد خدا باشید، تابع خدا باشید، دو وجتن بود طاغوت، با طاغوت و با ظلم در بیافتید. این دوتا باید با هم باشه، مبارزه با طاغوت، فاصله گرفتن از اونا، کنار کشیدن، جدا کردن حساب خودت از حساب طاغوت ها. طاغوت یعنی ظلم اقتصادی، ظلم سیاسی، ظلم در خانواده، ظلم در اجتماع، ظلم بین المللی، ظلم محلی، ظلم اداری، ظلم مالی، ظلم سیاسی، اجتنبو. لذا اونایی که این اسلام آمریکایی شیعه لندنی که میگه آقا فقط عبادت خدا کافیه، میفرماد نه، اجتناب طاغوت هم لازمه، باید درگیر شی. یعنی اشهد ان لا اله الا الله که میگی، مرگ بر آمریکا هم باید بگی، مرگ بر شاه، مرگ بر صدام، مرگ بر ابوجهل، مرگ بر ابو سفیان، مرگ بر قارون، مرگ بر فرعون، اینا رو هم باید بگی، والا دینی نیستی. اگرم فقط مرگ برها و مبارزه رو بکنی ولی عبادت الله عبدالله نباشی، دینی نباشی، توحیدی نباشی، انقلابی بی دین، اینم مشکل حل نمیکنه، چون یه ظلمو میذاری کنار، بعد خودت میشی ظالمه به جای ظالم قبلی، همو کارهایی رو حالا خودت میکنی. چقدر ما انقلاب داشتیم که بعد از انقلاب اومدن همو کارهای قبل از انقلابو کردن ولی کسای دیگه ای به اسم انقلابی. خاصا ما که با او اشخاص مشکل نداشتیم، که با این روش مشکل داشتیم. این مهمه بود. رهبر یه وقت گفتن ایشون خیلی دهه 70 هم اوایل گفت ایشون که انقلاب اسلامی برای این نبود که یه عده بیریش از تو حکومت برن، یه عده ریشدار بیان به جای اونا ولی باز هم کارا رو بکنن، یه عده بی حجاب برن، یه عده با حجاب بیان، ولی روش این رهبری سریع تو دهه 70 گفت آقا مواظب باشین، مسئله اصلی ما رفتار ماست، اشرافی گری تو حکومت، بندوبست، امکانات بیشتر، کم کم فاصله بگیرید از مردم، برید توی محله های آنچنانی، خانه های آنچنانی فاصله، اینا مهمه. آقا پیغمبر یه وقتی داشتن نماز آمدن، دیدن یه خونه برج ساخته، خیلی خانه شیکیه که هر کی از اون خیابون رد بشه برمیگرده به این خونه نگاه میکنه، یه آه میکشه. پیغمبر فرمودن این خونه کیه؟ گفتن آقا اتفاقا یکی از اصحاب و مؤمنین متدینین همیشه سر نماز هم هست. فرمودن بهش بگید که اهل جهنمی، عذاب خواهی شد، خراب کنی برجت، کاری نکن که مردم وقتی رد میشن حسرت بخورن. این طرف بهش گفتن پیغمبر کارت ساخته است، پیغمبر استاد چی گفت برات جلو خونت؟ سری خودش رسوند به پیامبر، آقا سلام علیکم محمد، پیامبر جواب سلامش نداد، روشونو برگردونده. آمد این طرف گفت آقا سلام عرض کردیم، پیامبر روشونو برگردونده، جواب سلامشون ندادن. جواب سلامی که واجبه، پیغمبر که اصلا قبل از همه سلام میکرد به همه، حتی به بچه ها، همیشه همه رو غافل گیر میکرد، جواب سلامی آقا رو نمیده، میگه آقا ببخشید من چیکار کردم؟ فهمیدن چرا اینجوری خونه میسازی؟ اگه از اموال عمومی ساختی که دزدی، خائنی، اگه از اموال خودت ساختیم تو مگه چه نیازی داری به یکم چی بزی؟ این تفاوت‌های اشرافی، تفاوت‌های اشرافی. ما الان شمال تهران خونه‌ای داریم که من شنیدم اجارش میلیاردیه غیر از رهنش. عدالت در شهرسازی، عدالت در معماری. خب ما یادم سال 57 ما سر همه چیزا دیگه، نسل ما یکی از چیزایی که عصبانی شد همینا بود. خب حالا چطوری باز به یک اسم دیگه همو کارا بعضیا بکنن؟ من گفتم بعضی از شهدای گمنام میبرین دفن کنین، برید بالا شهر جلوی این برجای شخصی اونجا دفن کنین. هر روز که میاد بیرون چشمش به این قبر شهید گمنام بیفته و یه توفی رو تو صورت خودش بندازه اگر میتونه. شهید تو دانشگاه و مسجد و این برابر اینا دفن میکنین، خوب اونجا هم برید دفن کنید. جلوی دادگاه ها یکی یک شهید دفن کنین، جلوی دیوان محاسبات شهید گمنام دفن کنین، جلوی هیئت دولت وسط صحن مجلس یک شهید بیان دفن کنین که هر روز چشمتون بیفته و بفهمین این هزینه پرداخته شد تا شماها بیان سر کارا. هزینه شو کسای دیگه ای دادن، خانواده که 4 بچهش رفت تا آخرم هنوز میگه که من مدیونم، من افتخار میکنم. جانبازی که 30 خوابیده رو تخمینی پیش میگه، میگه اگه دوباره باشه من دوباره هم میرم. خب اینا رو با جواب بدیم دیگه ما. یا اینجا هم، اینجا که حالا گاهی شیر تو شیر جواب نمیده، بعد خداوند میفرماد که تو دنیا شیر تو شیر گاهی می، اونجا که من نمیذارم که. تو دنیا میفرماد، قرآن میفرماد بگید حسبی الله و الا گرفتار میشی. بگه آقا من اینقدر فداکاری کردم تو انقلاب، تو جنگ، خدمت به معلومی، آخرش با من اینجوری، من اینجوری، فلانی هم که اصلا با انقلاب نبود، حالا فلانجا مسئول. خیلی از این رفقای زمان ما که نه تو انقلاب بودن نه تو جنگ آمدن جزو مسئولین هن الان. حالا این خلخالی که میگفت هویدا و نصیری رو منس بازرگان نمیخواستن اینا رو آزاد کنن، بعد نصیری گفته بود آقا شما سرویس اطلاعاتی نمیخواید؟ من اون وقت به شاه خدمت کردم، حالا هم در خدمت شما هم، برای چی بکشیم؟ باز خلخالی همین دویستا رو اعدام کرد، اگه نه اونا هم بعضشون جزو مسئولین بودن الان. بعد انقلاب بعضی از همینه محمد هم جزو مسئولین جمهوری اسلامی میشد. مگه در صدر اسلام یه اتفاق نیفتاد که پیامبر کسانی رو رسمن ترد کرد، تبعید کرد، بعدن آمدن تو حکومت اسلامی جزو مسئولین شدن. خودشون هم نیان این فکرشون میاد. حضرت امیر میگه اینایی که با سیستمای فکری دیگه همکاری کردن قبلا یا تو خطای دیگه، اینا رو نذارید جزء نزدیکان مسئولین بشن. ان شر وزرائکم، بدترین دستیاران شما کسانی هن که اونجوری هن. برای که او اگر بیاد به شما نزدیک شه، کمترین کاری که میکنه همین انقلابیون سابق رو وسوسه میکنه، خط و ربطشون رو عوض میکنه، حساسیتشون رو عوض میکنه، روی اینا تاثیر میگذاره، کم کم این انقلابیاش هم فاسد میشه. اصحاب پیغمبر 2 بودن دیگه، بعضیا مثل سلمان و ابوذر و مقداد و بلال و عمار و اینا، تا آخر انقلابی مردمی، عبدالله زاهد فداکار، خدمت به خلق برای خدا. یه دم مثل عبدالرحمن اوف و کی و کی و کی، 1000 کنیز، 1000 برده، 2000 اسب و شتر و فلان، 30 ویلا. وقتی مرده اموالش و طلاهاش با تبر باید بشکستن بین بچه‌هاش تقسیم کنن. خب اینا هر دوشون انقلابی بودن دیگه. بهمن 57 هر سال، یعنی دوباره خودمونو بکشیم زیر محاسبه، زیر شلاق، ببینیم با این معیارا چقدر فاصله داریم، چقدر عمدن، چقدر غیر عمدی. خداوند میفرماد آقا جون نگو بیع و ربا چه فرقی داره، 4 فرمول و بازیای کاغذبازی و تشریفات، همون ربا رو میکنیم و اسمش میذاریم بیع. فلان کار رو انجام میدیم اسمش میذاریم فلان. مگه بس اسمه؟ خداوند میفرماد احل الله البیع و حرم الربا، بیع را حلال کرد الله، ربا را حرام کرد. بحث اسم نیست. تو نگو چیه، خب اونم یه قرارداد، اینم یه قرارداد، فقط یک کم جزئی مبلغش فرق نه، چه فرقی با هم داره؟ همون فرقی که زنا و ازدواج داره. او کمک به رشد ازدواج، زنا سقوطه. و الا بقیه کاراش که مثل همه، زنا و ازدواج، روابط زن و مرد توی زنا و ازدواج چه فرقی با هم داره؟ همه چیزش مثل همه. ولی او داره یک تعهد توحیدی اخلاقی میکنه که آقا ما مثل دو تا انسان با هم روبرو میشیم، من این وظایف دارم، تو این وظایف، من این حقوق، تو این حقوق. اخلاق و عدالت که بود زیر سایه اخلاق و عدالت، این میشه مشروع. زنا، روابط جنسی نامشروع، هر نوعش، این یعنی رابطه آمیزش منهای اخلاق و حقوق، این میشه حرام. و الا بله دو تا کلمه بیشتر نیست، دو تا کلمه نیست، محتوا ماهیت عوض شد، آثارش عوض میشه. نوع کار دیگه، دیوان محاسبات میخواد نظارت کنه بر چی؟ قوه قضاییه، اطلاعات، اینا توی مسائل اقتصادی کلان کشور. میفرماد آقا من الفساد، حضرت امیر سلام الله علیه، من الفساد اضاعت و ذات. فرمود یک فساد، هی میگن فساد، فساد اقتصادی و مالی. حضرت امیر فرمود فوری ذهنتون فقط میره سراغ رشوه و اختلاس و اینا، اونا که بود فاحششه. دقت کنید، خواهش میکنم. میفرماد یک شعبه از فساد اینه که اموال سرمایه ضایع بشه. عقلانیت اقتصادی، اقتصاد دقیق علمی، اینکه حساب و کتاب عقل نداشته باشی، آقا این همه سرمایه رفت فلان جا، خب کجا رفت، چجوری مدیریت شد، تهش چی شد؟ حالا آقا مهم نیست دیگه، بالاخره ما در جریان انداختیم. کجا در جریان انداختیم؟ خب محاسبه عقل. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمان هر جا اموال خصوصی یا اموال عمومی به خصوص، حتی اموال خصوصی ضایع میشه، هدر بره، درست مدیریت نشه، ضرر بده، اینم فساده. اون فساد اخلاقی هم توش هست، این فساد عقلیه، بازم فساده، صدمش به جامعه میخوره. امام صادق علیه السلام به شاگرد خاصشون جندب فرمودن یا ابن جندب لا تضیع مالک، مراقب باش، حرامه که کاری کنی که اموالت ضایع بشن. مواظب باش، این سرمایه، اینا امانت خداست، این پول و سرمایه و نفت و گاز و چی و چی، ضایع نکن اینا رو، نظر ضایع شه، درست مدیریت کن. پیامبر فرمودن لا منع ولا اسراف ولا بخل ولا اتلاف، اینا همه خط قرمزای اقتصاد اسلامی است. منع، من یعنی خرج نکردن، حبس پول، تکاثر و تراکم پول و به جریان نیفتادنش، اینه که پول خرج نکنیم، سرمایه به جریان نیفته، این خلاف اقتصاد اسلام. رکود پول غلط، قرآن نمیگه مصرف نکنید، باید اتفاقا مدام پول در جریان باشه. این یک. دو، ولا اسرافه، الگوی غلط مصرف، زیاده روی، ضایع کردن ثروت، مصرف بیش از نیاز، همین چیزی که امروز بهره وری میگن، همین چیزی که اقتصادهای موفق تو دنیا کسانی هستند که اسراف ندارن. برید ببینید کشورهایی که از نظر اقتصادی وضعشون بهتره، ببینید اسراف میکنن ابدا. ما اسراف میکنیم و ملت های دیگه، ما اهل اسرافی، اینا اهل اسراف نیستن. فرمود اقتصاد اسلامی یعنی لا منع، مانع جریان پول و مصرف و خرج نشید، پول باید مصرف بشه. دو، ولا اسرافه، زیاد روی در مصرف نکنید، حد و حدود بشناسید چقدر لازمه. اسراف انرژی، اسراف سوخت، اسراف آب و برق، اسراف نان، اسراف در لباس، اسراف در غذا، اسراف خوبینا، همه اسراف های همینا خودش یه بودجه یک کشوره. ولا بخله، گدابازی هم نداریم. تو اقتصاد اسلامی فرمود گدابازی نیست، دهش، مدام از دارا به نادار، از دارا به نادار جریان پیدا کنه. جامعه مثل ظروف مرتبطه، فرمود نگذارید جامعه اسلامی شیبش تند بشه. بخل یعنی مال خودمه، خودم باید بخورم، به کسی دیگه کارم. ولا چی؟ ولا اتلاف، این اتلافش هم دقت کنید، اتلاف یعنی چی؟ اتلاف دزدی نیست، خیانت نیست، اتلاف یعنی بی‌ارزگی در مدیریت پول. پیامبر فرمود ما در اسلام، در اقتصاد اسلامی اتلاف نباید داشته باشیم، همطور که اسراف حرامه، اتلاف حرامه. بخاری رو روشن میکنیم، پنجره رو وا میذاریم، این نمونهش کوچکش، خانوادگیش، نمونه های ابعاد ملیش رو ببینید چه خبره. فرمود اقتصاد منهای اتلاف. آقا طرف آمد خورما خورد، هستش انداخت دور. امام علیه السلام فرمود، امام باقر علیه السلام فرمودن یعنی اون دیگه به هیچ کاری نمی آمد، تبدیلش کردی به زباله. امروز چی میگن الان توی آخرین مدل های بحث بهره‌وری؟ امروز صحبت بازیافت زباله، یکی از ارکان اقتصاد پیشرو در کشور هاست. امام علیه السلام، امام باقر میگن چرا زباله سازی؟ یک برنامه فکری بریز، از همین هسته خرمای هم استفاده میشه که چرا میشه دور مصرف به قدر نیاز. پیامبر دیدن کسی کنار رودخونه داره وضو میگیره آب زیاد میریزه، پیامبر فرمودن آقا جون وضو گرفتن اینقدر مصرف آب نداره، با سه مشت آب وضو میگیره دیگه، با نصف سطل غسل میشه کرد، چرا اینقدر هده؟ گفت آقا ای آقا کنار رودخونه ما کنار رودخونه آب مفت داره میره، باز شما میگین که درست مصرف کن. پیامبر فرمودن که یعنی منظور پیامبر اصلا مهم نیست که اینجا چقدر هست، مهم اینه که تو چقدر نیاز داری. آقا هست، خب هست که هست، مگه مال توی همش؟ دیگران هم میخوان مصرف کنن، بعدها هم میخوان مصرف کنن، تو چقدر نیاز داری؟ توی زندگی امام خوندم که امام لیوان آب که می آورد میخورد، نصفش که میموند دور نمیریخت، بالاش یه کاغذی چیزی میذاشت که آلوده نشه، باز بعدن که میخواد بخوره بقیه همون رو بخوره. خب این میشه سبک زندگی اسلامی. پیامبر فرمودن هی آقا کی مرده کی نامرده، مردانگی مروت بزرگی کرامت. پیامبر فرمودن المروه استصلاح المال، یکی از شاخه‌هایی که میخواد بفهمید کی جوان مرد و مروت داره و خیلی بزرگ منشه و اینا، ببین با مالش چه میکنه، با اقتصاد چه میکنه. مال رو میشه فاسد کنی، میشه استصلاح کنی. استصلاح مال یعنی رسیدگی درست به مال. خب این دیوان محاسبات و اطلاعات و قضایا غیر از اینکه باید جلوی دزدی و رشوه و اختلاس رو بگیرن، غیر از این باید مراقب باشن اموال عمومی هدر نره. چطور داره مدیریت میشه؟ عاقلانه است یا نیست؟ علمی است یا نیست؟ امام سجاد میفرمان اقتصاد اسلامی یعنی هر ثروت و مالی که دستت میاد تو باید بیشترش کنی نه کمترش. یعنی هر ثروتی میاد باید تو تولید ثروت کنی. وقتی ازت تحویل خیلی این آقا مهمه. نه تو نهج البلاغه امیرالمومنین میگه وقتی که مال عمومی، اموال عمومی یا اصلا یک مالی دستت میدن، وقتی میخوان ازت پس بگیرن باید بیشترش رو بدی نه کمتر. که بگه اوه این نصفش هم یا هدر داد، ضایع کرد یا خورد. فرمود بیشترش کن، تولید ثروت کنید. این بزرگترین جهاد و عبادت. مصرف ثروت بیش از نیاز هنری نیست. لا تؤتوا السفهاء اموالکم. امام صادق علیه السلام گفتن آقا این که خداوند تو قرآن میفرماد اموالتون رو دست آدمای سفیه ندید، منظور کیان؟ امام فرمودن من لا تثقوا به، کسایی که قابل اعتماد نیستن. این هم یه جور سفاهت. کسی که اصلا تو نمیدونی این بلده یک همچی تشکیلاتی رو اداره کنه، داری میسپاری بهش میلیاردها پول بیت المال رو، اصلا ارزشو داره؟ این یک. این رو از امام حسن پرسیدن این سفیه کیه؟ امام حسن فرمودن هو الاحمق فی المال، هو الاحمق فی المال. خداوند داره میگه حرامه مدیریت اقتصاد یک خانواده تا یک ملت را بسپرید دست آدمای احمق. از سفیه که میگه خدا اموالتون رو دست سفها ندید، امام حسن علیه السلام فرمودن الاحمق هو الاحمق فی المال، کسی که تو مسائل اقتصادی احمقه، نه اینکه خلو چله باد ببرنش دیوان خونه. دیوان خونه آدم معمولیه، ولی یک همچی چیزی رو دستش میسپری این آدم احمق، اصلا بلد نیست مدیریت کنه. خداوند میفرماد حرام است، حرام است، ظلم و گناه کبیر است که مدیریت مالی رو دست آدمای احمق میسپرید که تو اقتصاد احمقن. امام صادق هم میفرمان دیگه من لا تثقوا به، کسی که قابل اعتماد نیست. شما کجا به کی چجوری اعتماد میکنه؟ به افراد چجوری اعتماد میکنه؟ همین الان هنوز گفتن خلاف صریح قانون یا عالم افراد ما داریم دو ملیتی تابع دو تا دولتن، اغلب هم آمریکا، کانادا، انگلیس، همین اربابا و جزء مسئولین و مدیران کشورن، خلاف صریح قانون. امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه آقا دانشجو بورسیه هر جا میفرستید بفرستید، کشورهایی که سابقه استعماری در ایران داشتن مثل آمریکا و انگلیس نفرستید. بیشترین بورسیه بعد از انقلاب انگلیس بود، درست خلاف حرف امام. خب نتایج چم دیدیم؟ حالا که یارو آمده که خودش داره همه رو میزه بیرون، این خله تو آمریکا کار میکنه، هم آمریکا رو به آتش میکشه. اما آقای چیز گفت، امام جمعه گفت که نصیحت کردشون، گفت که به عزم راسخت و مراقب باش، رخنه نندازن و به تعهداتت عمل کن. در اسلام گفتن باید به تعهداتت عمل کنی. احتمالا ایشون میدونه اگه او به تعهداتش عمل کنه دیگه نه آمریکایی میمونه نه هر شبت که خب حالا اینایی که هرس می‌زدن آمریکا آمریکا رابطه با آمریکا، حالا از وقتی که این آقای چیز اومده گفته دیگه یادتون نمیدم ضد آمریکایی شدن همه، چون دیگه سفرهای آمریکاشونه کمی خش برمی‌داره، حالا دیگه آمریکا نجات پرست ضد بشر خلاف حقوق بشر. چرا؟ چون به نفع اینا نمیتونن دیگه برن آمریکا. ولی همین آمریکایی که این همه جنایت در تاریخ در 200 سال بیش از 200 جنگ رو انداخته، 100 ملت رو غارت کرده، تمام جنگ‌های دنیا زیر سر اوناست همین الانم هم، و این بلایی به سر این ملت آورد از 28 مرداد تا همین الان ادامه داره میده، اینا کافی نیست که بگی مرگ بر آمریکا. اما ویزای اینا چیز شده به هم خورده، ای آمریکا بی تربیت نجات پرسته بد، آمریکا الان بد شد، ولی چند صد هزار شهید رو به ما داده، هدیه داده، اونجا بد نبود، تحریما بود، مرگ بر آمریکا نبود، حالا بد شد. امام صادق فرمودن هر جا توی بروکراسی اداری ضعف نشون بدید، تو معاملات قراردادها دقیق، شاهد دقیق، کتابت بالعدل اینا نباشد، هر بلایی سرتون آمد خودتون مسئولید. فرمودن که دعای یه عده‌ای مستجاب نمیشه، یکی این کسایی که دقت اقتصادی ندارن بعد ورشکست میشن، اینا دعاشون مستجاب نیست. برای که امام صادق فرمودن رجل کان له مال فعدانه بغیر بینه، طرف پول داره به بای داده، درست برنامه ریزی و ثبت و دقت نکرده و از دست داده، فیقول الله تعالی له، الله تبارک و تعالی بهش میگه، میفرماد الم آمرک بالشهاده، من به تو فرمان ندادم که درست بررسی کن، حساب کتاب رو دقیق رعایت کن، نگفتم شاهد بگیر، نگفتم ثبت کن، هی دعا و گریه، خدا مرمون اینا اجابت نمیشه، چون بهتون گفتم چجوری عمل کنید. دعا که قرار نیست به جای عقل و عمل بنشینه، که باید عقل و عمل باشه، دعا باشه. خدا میگه مشکلات در گردن من میندازی؟ دیدید ما هر وقت یک مشکل بزرگی میگوییم ای خدا چرا این کارو با ما کردی؟ ای خدا چرا اینجوری شد؟ مگه تو نبودی؟ پس چی کار میکردی؟ کجا بودی اون لحظه که این مشکل؟ خب عمو، خدا همه چیز بهت گفت، عقلم بهت داد، وقتی تو از عقلت استفاده نمیکنی آکبند دوباره میخوای تحویل بدی موقع که اسرائیل میاد، خب تقصیر کی؟ کسی چیه؟ کلت میندازی پایین با ماشین میری تو شکم یا ماشین دیگه خوابی میری، مستی فلان اتفاق میفته، دروغ میگی این نتایجی داره، به همسرت خیانت میکنی، خب اینجوری میشه، خانوادت میپاشه، این عمل انجام میدی، ماهواره میاری تو خونت، خب بچت اینجوری میشه، فلان میکنی، بعد تقصیر خدا میفته؟ تو حساب کتاب مالی دقت نداری، آلوده میشی، بعد هم میگه خدایا کجایی پس تو؟ خدا میفهمد اینایی که ما عقل دادم بهشون، خط و مشی هم دادیم، کار رو درست انجام نمیدن، تنبلی و راحت طلبی میکنن، مفخوری میخوان بکنن، بعد مشکل میفتن، دعاشون رو اجابت نخواهم کرد. هرچی میخوای دعا کن، دعا برای حذف مسئولیت نیست، دعا کنار مسئولیته، مسئولیت پذیریست. آقا ما تو حکومت و مدیریت اقتصادی دینی باید مراقب چیز باشیم، سود و ضرر، حتما. اصلا اگه شما به فکر سود و ضرر نباشی، مشکل عقلی داری معامله میکنی، وارد اقتصاد و مدیریت شدی؟ حتما. اما سود تو به قیمت ضرر ملت نه، سود تو به روش نامشروع نه، اما سود معقول و مشروع اصلا وظیفته. میدونید حرام کاری بکنی که ضرر میکنی، حرام است ضرر زدن به جان و آبرو و مال خودت، حرامه. ما الان انگشت رو میبینیم، انگشت مال خودم، میخوام قطعش کنم، حق نداری، مال تو نیست، امانت خداست. خودکشی حرامه، خودزنی حرامه. تو روایت فرمود خداوند هر حقی به شما داده باشه، امیرالمومنین فرمودن این حق به شما نداده که برید یه جای آبرو خودتون رو ببرید، چون آبرو و کرامت تو امانت خداست، تو نمیتونی بری یه جای خودتو بی آبرو کنی، آبروی تو حریم خداست، آبروی انسان. خب ما که آبروی خودمون رو بریزیم حرامه، لذا تو اسلام مثل مسیحیت نیست، اگه کسی گناه کنه بره مثلا پیش کشیش، پیش آخوند، آقا من این کثافت کاری ها رو کردم، یک دو باز اوگه، خب یه باز فکر کن یه چیزای دیگه میادت بیاد بهم، حرامه در اسلام، در اسلام اینا حرامه، مگر پیش یک استاد اخلاقی خصوصی، نبره که او ببخشد، برای که کمکت کنه مثل پزشک که معالجه بشی. مو موارد خیلی خاص به شخص خاص، موارد محدود نه همه. حرام است کسی بره بگه آقا من این گناه رو کردم. این خودش یه گناه بدتری. بین خود و خدا فقط. خدای من عذر میخوام ازت و کمکم کن، اصلاح کنم، جبران کنم. بله پیش یک استاد اخلاق میری، پیش یک عالم روحانی، میگه آقا این اشتباهات من کردم، چجوری باید جبران کنم؟ نه اینکه شما منو ببخش عوض خدا از طرف خدا. خدا باید ببخشد و خدا هم آمادگی بخشش داره. گفت اگه درست بیاید حتی ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا حتی ممکنه یه جا کل گناهات رو ببخشه، به شرطی که درست کلاهبرداری نباز. بعضی ما تو توبه هم کلاهبرداری میکنیم، وقتی میگه میخوایم جبران کنیم باز تو نقشه ایم که یه جوری کلاه خدا رو برداریم، کلاه ائمه رو برداریم، به کمک امام حسین و امام رضا کلاه خدا رو برداریم، به کمک خدا کلاه پیغمبر رو برداریم. خدایا کمک کن کلاه پیغمبر رو برداریم. فرمود ان دعاکم بعض قومکم الى امر ضرره علیکم اکثر من نفعه لکم فلا تجیبو. هر کس شما رو دعوت میکنه به یک کاری، یک پروژه، یک معامله ای که ضررش از نفعش بیشتره، هرگز همراهی نکنید. یعنی ای که خودت یک کاری کنی که ضرر اقتصادی بکنی حرامه. یک قراردادی امضا کنی با بیگانه تو مسائل سیاسی، اقتصادی، هسته یا هر چیزی دیگه، قرارداری امضا کنی که ضرر داره برای ملت، حرامه. خط قرمز خداست اینجا. فرمود به خودت هم حق نداری ضرر بزنی، به هیچ کسی دیگه هم حق نداری. ما تو هیچ اصلا معامله اسلامی و غیر اسلامی فرقش اینه، در معامله اسلامی نباید ضرر کنی نه به کسی ضرر بزنی، نباید ظلم کنی نه ظلم بپذیری. این میشه معامله اسلامی. معامله غیر اسلامی یا ظلم میکنه یا ظلم میپذیری، هر دوش غیر اسلامی. این یکی از فرقای اقتصاد اسلامی غیر اسلامی ایناست. عمده تفاوت‌ها تفاوت‌های حقوقی و اخلاقی است بین اقتصاد اسلامی و سایر اقتصادها. فرمود حتی اگر از نزدیکانتون، ان دعاکم بعض قومکم، از قومت نزدیکترین آدم‌ها تو رو دعوت میکنه، الا امر ضرره علیکم اکثر من نفعه لکم، منافعی داره ولی ضررش بیشتره، فلا تجیبو، وارد اون قرارداد، اون تعهد، وارد اون پروژه نشید. حیف این آیات و روایات برای ما واقعا. درست مثل که در و جواهر میریزن پیش کسایی که اصلا نمیفهمن زر چیه، سنگ چیه، فرقش نمیفهمن، قاطی پاتی. شما رو نمیگم، ما همه رو میگم. المغبون لا محمود ولا ماجور. اگر یک مدیریت اقتصادی کردی که تهش ضرر شد، خیلی جالبه، اگه مغبون شدی، امام رضا علیه السلام فرمودن لا محمود ولا ماجور، نه تو دنیا کسی تعریفت میکنه و تحویلت میگیرن و قابل احترامی، نه پیش خداوند اجر و پاداشی داری. فهمیدی چی؟ هر قرارداد یا پروژه اقتصادی به خصوص در ابعاد ملی و بین الملل تا برسه به شخصی و خانوادگی، فرمود اگه احمقانه یک کار اقتصادی مدیریتی داری انجام میدی، یک معامله احمقانه داری انجام میدی، فکر نکن حالا ما ضرر کردیم ولی پیش خدا پاداش داریم. نه، فرمودن نه تو دنیا قابل احترامی، لا محمود، همه میگن بابا عجب ابلهی بود، نه پیش خدا معجوری و پاداش داری. حساب کتاب ها اینجوری دیگه. ما امام رضا علیه السلام طرف آمد گفت آقا ما شیعه مسلمانی شیعه خاصیم، فرمودن که لیس منا، مسلمان نیستید، شیعه ما هم نیستید، به خود حرف نزن. کی من غش مسلما، هر کس کلاه کسی رو برداره و توی معامله فریب بده کسی رو، جنسی که کمتر قیمتش بیشتر بفروشه یا قیمتش بیشتره کمتر بخری. فرمودن کسی که در معامله قش میزنه، صدمه میزنه به طرف مقابلش، شیعه نیست، از ما نیست دیگه. او ذره، هر کس به هر کس صدمه ای بزنه شیعه نیست. او ماکره، هر کس هر کسی دیگه ای رو فریب بده تو بازار، تو اقتصاد یا تو کارهای مدیریتی، فرمودن شیعه نیست، شیعه ما نیستید، مسلمان نیستید. خب این همین یک آیه، همین یک روایت بسه دیگه، دیگه اصلا چیز دیگه لازم، همین یک روایت بسه. هر کس در خرید و فروش قش بزنه، پیامبر فرمودن از ما نیست و یحشر یوم القیامه مع الیهود، در قیامت با یهودیان برانگیخته خواهد شد، جز مسلمانان نخواهد بود. چون یهودیا غالبا مشهور به پول پرستی بودن، الان هم همشون نه، یعنی یه گدیشون هست، اما واقعا یهودی های مسیحی ها و زرتشتی های ایران خیلی آدم های نجیبی هن. واقعا نه برای که ایرانی هن، برای که من با اینا رفت آمد داشتم. این یهودی ها و مسیحی ها و زرتشتی های ایران واقعا خیلی هاشون نجیب هن. ولی یهود در تاریخ غرب و شرق و اروپا و همین الان بزرگترین کمپانی های سرمایه‌داری و رباهای بزرگ جهانی دست صهیونیست است. چون این بخش از یهود همیشه مشهور بوده به پول پرستی. پیامبر فرمودن اینایی که توی باز معاملات اقتصادی شخصی یا نهادی یا بین المللی یا ملی کلا میخوان بردارن، ضرر میزنن به کسی، قلابی میفروشن، گرون میفروشن، ارزونتر میخوان بخرن، پیامبر فرمود در قیامت اینا با جز مسلمین برانگیخته نمیشن. این شما مسلمان نیستید، جز مثل همون تیپ یهودی ها هستید که پول پرستن. لأنهم اغش الخلق للمسلمین، چون اینا بیش از همه کلاه مردم رو مسلمان برد. و مرزا فرمودن هر کس به کسی ضرر بزنه یا فریب بده یا توی معاملات و روابط اقتصادی و بانک و بیمه و معاملات و اینا تخل پخلی بکنه، لیس منا، شیعه ما نیست، ولو هر روز بیاد حرم امام رضا. خب اینا بخشی از آیات روایات. من گفتم خدمت دوستان که حواسمون باشه ما چه مسئولیتی داریم. مردم دلشون به شماها گرمه، دیوان محاسبات. اینا میگن یک دیوان محاسبات و مجلس و نمایندگان ملت اونجا، اینا هم منصوبین نمایندگان ملتن، حتما مواظبن. یک وزارت اطلاعاتی داریم، حتما تمام گلوهای اقتصادی بانک‌ها اینا همه صادرات واردات گمرک نامه مواظبن. یک دستگاه قضایی داریم، حتما قاضیای متخصص دقیق همه نشستن مراقبن. خب ملت اعتماد کرده، اینا امانت خداست. تو هر کدوم از این قضایا کوتاهی عمدی بکنیم که یا دزدی و رشوه اختلاس بشود یا دزدی نباشه ولی سرمایه و اموال مردم هدر بره، درست مدیریت نشه، دزد کسی هم نخوره، بخور بخور نباشه، هدر بره، عاقلانه و علمی مدیریت نشه، طبق این آیات، طبق این روایات و طبق هزاران روایات دیگه، اینا تخلف صریح از ارزش‌های اسلامی است. اینا پشت به مکتب حرکت کردنه، اینا خلاف صحبتاییست که امام و رهبری اینا کردن و میکنن به عنوان سرفصلای سیستم و خلاف صریح قانون اساسی است و عدول از شعارها و ارزشهای انقلاب 57. ما در هر دهه فجر باید یه بار هم خودمون رو دوباره چک کنیم، با این معیارها، با این شعارها بسنجیم چقدر فاصله داریم چقدر نداریم. هر سال به این نتیجه میرسیم، در بعضی جهات ما خیلی خوب عمل کرده سیستم، واقعا خیلی خدمات کرده در جهت عدالت، در جهت خدمت به خلق، در جهت پیشرفت کشور واقعا عمل شده. ما دستاوردهای بزرگی داریم. حالا از درون نگاه میکنیم حواسمون نیست، اونایی که بیرونن میگن شوخی شوخی شدیم، قدرت یک قدرت جهانی به لحاظ علم ما خیلی جلو رفتیم. زمان شاه اصلا تو کدوم دانشگاه حتی یک اختراع ثبت شده؟ کجا تولید علم بوده؟ کجا صنعت تولید داخلی بوده؟ خب این همه صنایع، این همه اختراعات، ابداعات، این همه پیشرفت علمی، سریع‌ترین رشد تا همین 7 چند سال پیش اعلام کرده بودن سازمان ملل، ایران سریع‌ترین ذریب رشد تولید علم در جهان داشت. حالا باز کم کم شد ولی بازم ما جلویم، جزو کشورهای جلو هستیم. ما تو علم، تو صنعت، توی نظامیگری، قدرت نظامی، توی روابط بین الملل، تو منطقه ما یک قدرت جهانی شدیم. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که معاون اوباما گفت که در این قرن 21 میلادی، تو این قرن شروع شد با 4 قدرت جهانی، بعد آمریکا و روسیه و چین، گفت کنارش گفت ایران نیم وجبی. ایران نسبت به اینا که چیزی نیست که، نه جمعیتش، نه وسعتش، نه سابقش، یه مستعمره بوده، تازه آمد از زیر بار استعمار بیرون. گفت ایران یکی از قدرت‌های تعیین کننده، یکی از 4 قدرت تعیین کننده جهان شده. اینا خیلی ما پیشرفت کردیم واقعا. خدماتی که به روستاها، به شهرستانها کوچک رسید، آخه همون جامعه که کجاش آب و برق و جاده، تمام روستاها رسید، همه جا شد شهر. 6 میلیون دانشجو به لحاظ علمی به خیلی جهات جلو آمدیم. خدمات به طبقات فقیر، اصلا یه جابجایی طبقاتی تو کشور ما تو این واقعا 37 سال صورت گرفت. یه عده طبقات کاملا فقیر پولدار شدن، حتی بعضی نوکیسه‌های که نمی‌فهمیدن چجوری خرج کنن، خیلی ها یه مرتبه از پایین شهر آمدن بالا شهر نشستن و یه ده از بالا شهر در رفتن رفتن خارج، ولی باز به یه شکل دیگه داره توی شهرهای بزرگ مثل خود تهران ما شهر طبقاتی داره میشه شده، باز بالا شهری پایین شهری داره درست میشه، گرچه این اون بالا شهری پایین شهری نیست، او واقعا تغییر کرد. جنوب شهرهای ما خیلی جاها شد این شمال شهر، ما اینا رو باید ببینیم، خیلی فرق کرد. ولی یه جاهایی مشکلاتی داریم، این مشکلات رو باید در اواخر دهه چهارم حل کنیم دیگه. تا همش نمیتونیم بگیم شاه 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 گفتم 37 سال حکومت کرد، ما هم 37 سال کردیم، تو 38 سال کردیم دیگه. ما او 37 سال عقب زد، این 37 سال به اندازه 100 سال جلو رفتیم. ولی یه مشکلاتی داریم که اگه اینا رو حل نکنیم، که یکیش همین مسئله که عرض کردم، اگه اینا رو حل نکنیم این انقلاب نمیتونه از خودش دفاع کنه، مردم فاصله میگیره. امام گفت اگر فقرا مستضعفین رو از دست بدید، اگه مردم شک کنن دیگه فاتحتون رو بخونه. اگر مسئولین نظام رفتن توی بین اشراف زندگی کردن و از توده ها فاصله گرفتن، اون وقت جمهوری اسلامی شکست میخوره. امام گفت آمریکا نمیتونه جمهوری اسلامی رو شکست بده، ما هیچ کس از بیرون نمیتونه ما رو نابود کنه، فقط خودمون میتونیم خودمون رو از بین ببریم. مواظب این قزنفرا یعنی خودمون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.